الرحمن الرحیم در سهل قیسانی و نقی فنایی 28 بهمن 1402
تا اینجا بیان شد که اخباری ها قائل هستند که ظاهر قرآن حجت نیست. من تا همونجا عرض کردیم که مراد اینها از این که میگویند ظاهر قرآن حجت نیست، یعنی ظاهری که از جانب اهل بیت علیهم السلام تفسیر نشده حجت نیست. سه دلیل اخباری ها اقامه کردن. دلیل اول از نظر گذشت، دلیل دومشون سه طائفه بود که به این سه طائفه برای عدم حجیت ظاهر قرآن استناد کرده بودن. طائفه اول و دوم و از نظر گذروندیم. اما قبل از اینکه وارد دلیل سوم اخباری ها بر عدم حجیت ظواهر قرآن بشیم، مرحوم شیخ صدر فرمودن که ما به تک تک این طوائفی که دلالت کرد، یعنی ادعا کرده بودن که دلالت بر عدم حجیت قرآن میکنه، عدم حجیت ظواهر قرآن میکنه، اشکال مخصوص خودش رو وارد کردیم. اما به این سه طائفه یک اشکال عام هم وارد میشود. اون اشکال این است که در مقابل این سه طائفه‌ای که بیانگر عدم حجیت ظواهر قرآن هستند، سه طائفه دیگر وجود دارد بر حجیت ظواهر قرآن. در جلسه قبل طائفه اول که بیانگر حجیت ظواهر قرآن بود رو بیان کردیم که روایت اولش، یعنی روایاتی بود که بیانگر این بود که تمسک کنید به قرآن. خب ما ان تمسکتم اطلاق داره، تمسک کنید به قرآن، چه اون چیزی که در قرآن است ظواهر باشد، چه اون چیزی که در قرآن است از نکوشات باشد. بله متشابهات هم شامل می شود، اما متشابهات به واسطه مقیدات دیگر خارج می شود از این اطلاق ما ان تمسکتم. پس ما ان تمسکتم یعنی نصوصات و ظواهر قرآن تمسک کنید. خب وقتی میگه به اینها تمسک کنید، یعنی اینها حجتن که به اینها باید تمسک کنید، والا معنا نداره که حضرات علیهم السلام به چیزی که حجت نیست امر به تمسک بکنن. اما طائفه دومی که بیانگر حجیت ظواهر قرآن هستند، روایاتی هستند که بیان میکنن که اگر میخواهید در عقود و معاملات شرط بگذارید، باید اون شرط رو به قرآن عرضه بکنید. اگر میخواید بدانید که اون شرط صحیح هست یا خیر، باید اون شرط رو به قرآن عرضه بکنید. اگر اون شرط مخالف کتاب الله بود، شرط باطل است، و الا اون شرط صحیح باشد. مثلا جناب زید میخواد، آقای کاویانی میخواد کتابش رو با آقای عمر بفروشه. میگه که آقای عمر در صورتی کتاب میفروشم که بهم ربا بده، انقدرم سود بده. در صورتی چه میدونم خونه هم میفروشم که انقدر برام کذا بکنی که بوی ربا داشته باشه. یا حالا این مثال خیلی با میکنم زنم که چی نشه. بالاخره در صورت این رو به شما میفروشم که شما این مقدار به بنده ربا بدید. خب حالا این روایت بیان میکنه که اگر میخواد ببینید شرط صحیحه یا نه، برید به قرآن عرضه کنید، ببینید قرآن موافق این شرط هست، حتی مد اطلاقات قرآن، یا موافق نیست. من دو روایت رو بیان میکنم. روایت اول از مرحوم کلینی رحمت الله علیه که به سند خودشون میرسه تا عبدالله ابن سنان، که انا ابی عبدالله علیه السلام قال عبدالله ابن سلام، میگه که از امام صادق علیه السلام شنیدم که من اشترت شرطن مخالفن لکتاب الله فلا یجوز الله ولا یجوز علی اللذج طورت علی و المسلمون اند شروط هم مما وافق کتاب الله. روایت دوم که وسائل نقل کرده، به نظرم از من لا یحضر بود، که المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف کتاب الله فلا يجوز، هر شرطی که مخالف کتاب الله باشه جایز نیست. خب قبل از اینکه تقریب این مسئله رو بیان بکنم، باید به عنوان یادآوری مقدمه طولانی رو عرض کنم. مقدمه این است که اگر یادتون باشه ما در بحث اطلاق بیان کردیم که یک اطلاق لفظی داریم، یک اطلاق مقام. اطلاق لفظی اطلاقی بود که یک صورت ذهنی از معنا در ذهن متکلم وجود داشت که متکلم به واسطه لفظ اون صورت ذهنی رو به ما منتقل میکرد. مثلا گفت عالم، قبل از اینکه عالم رو استعمال کنه ابتدا صورت ذهنی عالم رو میورد و بعد با این لفظ که به ما منتقل میکرد ما رو با این لفظ که بیان میکرد ما رو به چی منتقل میکرد؟ به اون صورت ذهنی که در ذهن خودش بود. خب ما در اینجا اگر شک میکردیم که آیا این صورت ذهنی که در ذهن متکلم هست، یعنی این طبیعت عالمی که در ذهن اون هست، آیا مقید به قیدی است یا مقید به قیدی نیست، در اینجا چی میگفتیم؟ گفتیم ظاهر حال هر متکلم این است که تمام آن چیزی که مرادش هست و لحاظش بوده رو با نفس خطابش بیان میکنه، حال در اینجا قیدی را بیان نکرده است برای این صورت ذهنی، لذا به حال که این قید را بیان نکرده میفهمیم که اون قید هم اراده نشده است. متکلم گفت اکرم العلماء، به واسطه این کلمه العلماء معنای عالم رو به ما منتقل کرد. ما شک میکنیم که آیا عالم عادل مرادشه یا عالم غیر عادل یا هم از عادل و فاسق. ما میگیم که آقا ظاهر حالش اینه که ما یقوله یریدو، تمام اون چیزی که اراده کرده رو میگه. حال لازمه این که تمام اون چیزی که اراده میکنه و لحاظش هست رو میگه چیه؟ حال آن که نگفته است، اون قیدی که نگفته است و پس اراده نکرده است. ظاهر حال متکلم این است که تمام مرادش رو با خطابش بیان میکنه، لازمش اینه که حال که قید را، قید عادل رو نگفته، پس اراده نکرده است، پس جدا اراده نکرده است. خب در اونجا بیان کردیم که اطلاق لفظی مربوط به لفظ است، یعنی چون ظاهر حال متکلم اینه که تمام مرادش رو با الفاظ و خطابش بیان میکنه، در اینجا میگیم که آقا در الفاظ متکلم هیچ قیدی صورت نگرفته و الفاظ متکلم مطلق هستند. مطلب دوم این بود که در اونجا هم عرض کردیم که مطلب بسیار مهمیه در اطلاق لفظی این است که آقا ما در اطلاق لفظی یک صورت ذهنی مستقل داریم رفقای من، تو ذهنمون یه صورت ذهنی مستقل داریم که به واسطه اطلاق و ظاهر حال میگیم که آقا به اون صورت ذهنی مستقل قید وارد نشده است. متکلم که من باشم یک صورت ذهنی به نام عالم در ذهنم دارم، شما به واسطه اطلاق میگید به این صورت ذهنی که در ذهن متکلم هست، وقتی شک میکنید میگید قیدی به نام عادل یا قیدی به نام فاسق وارد نشده است، پس یک صورت ذهنی مستقل است در اطلاق لفظی که قید قرار است بر او عارض بشود. اما اطلاق مقامی اطلاقی بود که ما به واسطه این اطلاق احتمال قیدی که به این صورت ذهنی وارد شده باشد رو نفی نمی کنیم. ما به واسطه اطلاق مقامی احتمال قیدی که به یک صورت ذهنی وارد شده باشد رو نفی نمی کنیم، بلکه ما به واسطه این اطلاق مقامی یک صورت ذهنی مستقل را، رفقای من اگر یادتون باشه بیان کردیم، نفی می کنیم. نه اینکه بخوایم یک قیدی که به این صورت ذهنی وارد شده رو نفی بکنیم. مثلا مثال اولی که اگر یادتون باشه در اونجا بیان کردیم این بود که مثلا مولا در مقام بیان تمام اجزای نماز قصد داره اجزای نماز رو به ما بگه. حضرت علیه السلام می‌فرماید که آقا الفاتحه تو جزء من الصلات، الرکوع جزء من الصلات، السجود جزء من الصلات، تکبیر جزء، قیام جزء. بعد حضرت سکوت می‌کنه، دیگه حضرت حرفی نمی‌زنه. خب در اینجا حضرت علیه السلام حرفی از جزئیت سوره نزدن. خب ما شک میکنیم که آیا سوره هم مثل فاتحه، مثل رکوع، مثل سجود و امثال هم جزئی صلات میباشد یا خیر؟ در اینجا رفقای من بیان میکنیم که چون حضرت علیه السلام در مقام بیان تمام اجزا بود و حرفی از سوره نزد، جزئیت سوره رو چیکار میکنیم رفقای من؟ نفی میکنیم و میگیم سوره جزئی از نماز نیست. در اینجا رفقای من جزئیت سوره یک عنصر و یک صورت ذهنی چیه؟ مستقله، نه اینکه یک قیدی برای چیزی باشد. چطور آقا فاتحه یک جزء مستقل بود، رکوع سجده اینها یک جزء مستقل بود، جناب سوره هم یک جزء مستقل است، قیدی برای چیزی نیست، مثل عالم نیست که عدالت قیدی برای او باشد، بلکه سوره به ما و سوره یک جزء مستقل است. خب اگر سوره هم در اینجا جزئی از نماز بود، حضرت باید میگفت. حال که نفرمونده است پس معلوم میشود که سوره جزء نماز نیست. من از شما سوال میپرسم جناب آقای طلابگی، که تیپ هم زدی یا اون طورت هم دستت گرفتی و اینها، سوال اینه که ما در مثال از سوره جزء من از صلات کذا کذا کذا، یعنی از رکوع جزء من از صلات و فلان و اینها، به اطلاق لفظی تمسک کردیم، یعنی آیا به واسطه اطلاق لفظی جزئیت سوره رو نفی کنیم؟ روشنه که در اینجا اصلا لفظی وجود نداشت که بخوایم به واسطه اون لفظ جزئیت سوره رو نفی کنیم، بلکه ما در اینجا به واسطه این مقام و حال مولا که در مقام بیان تمام اجزا بود این جزئیت سوره رو نفی کردیم. مثال دوم هم بزنم و دعاتون کنم، البته بعد این سوره. مثال دوم اینه که این مثال دوم که بزنم روایته وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مقام بیان تمام اجزا و واجبات وضو بودن، فرمودن که الا اعلمکم، یعنی نقل شده دیگه از رسول الله، امام صادق که در مقام نقل فرمایش حضرت بودن، الا اعلمکم وضو رسول الله، میخواد وضو رسول مکرم اسلام رو به شما یاد بدم. ثم قال امام صادق علیه السلام غسل الوجه جزء من الوضو، غسل الیدین جزء من، مسح الرأس و القدمین کل منها جزء. خب رفقای من، در اینجا حضرت علیه السلام در رابطه با جزئیت مزمزه کردن یا جزئیت استنشاق صحبتی نکردن. ما اگر شک کنیم که آیا مزمزه یا استنشاق هم جزئی از وضو هست یا نه، در اینجا میگیم آقا حضرت در مقام بیان تمام اجزا بود، مزمزه رو ذکر نکرد، لذا مزمزه جزئی از وضو نیست. خب در اینجا رفقای من مزمزه مثل همون مسح رأس و غسل وجه حین و اینها عنصر مستقلی است، قیدی برای چیزی نیست. خب ما در اینجا به اطلاق لفظی تمسک کردیم، روشنه که به اطلاق لفظی تمسک نکردیم. بعد از بیان این مقدمه نسبتا طولانی که یک جلسه اطلاق مقامی رو در چند دقیقه ببینای طاهری اینجوری که دیر میرید اینجا رو ببین یک جلسه رو چند دقیقه بعد گفتم، بعد از بیان
عبارت شما بفهم به عبارت این ما در اطلاق لفظی نید رو نفی میکنیم و در ولی در اطلاق مقامی
یک صورت نیست،
یک جزء قید این جزء
یک صورت مستقل. فرض کن که مثلا تو اطلاق لفظی که میگفتیم عالم قید عدالت رو نفی میکنیم، تو اطلاق مقامی کلا عالم رو مثلا نفی میکنیم، نه قیدی برای عالم. خب بعد از میخوام امروز دیگه این بحث رو تموم کنم انشاءالله. بعد از بیان این مقدمه تقریب استدلال به این روایات این است که روایات چی بود آقای طاهری؟ روایات در مقام بیان این بود که شروط معاملات رو عرضه کنید به قرآن. این روایت بیان میکردن که آقا شرطی که در عقود و معاملات میگذارید رو به قرآن عرضه کنید، اگر مخالف بود باطل و الا باطل نیست. سوال اینه که جناب آقای طلابگی، مراد شما از شرط مخالف با کتاب الله چیست؟ این یک و دوی که اینجا نوشتم، یعنی احتمال اول احتمال دوم، دیگه حوصله نداشتم اینجا احتمال سومسان. احتمال اول از این که این روایات که میگن شرط مخالف با کتاب الله چیست، احتمال اول این است که اگر مراد مخالفت با کتاب مخالفت با مقتضای اطلاق لفظی قرآن باشه، یعنی این روایات میگن که آقا شرطی که مخالف با اطلاقات لفظی قرآن کریم است شرط باطلی است، خب اگر این بیان مراد این بیان از مخالفت مراد از روایات باشه، گفت آقای من در این صورت مخالف با کتاب شامل مخالف با ظواهر کتاب هم می شود. چرا؟ به خاطر اینکه اطلاق لفظی یکی از مصادیق چیه؟ ظواهر کتاب. این روایات میگه آقا اگر شرطی در عقود مخالف اطلاقات لفظی بود پس چی؟ این شرط باطل است. پس گفت آقای من مخالف با ظواهر کتاب شامل اطلاق لفظی که ظواهر باشد می شود. در نتیجه اگر شما این احتمال رو بگید عزیزان من به واسطه این احتمال حجیت ظهور ثابت میشه. چرا؟ چون این روایت میگه شرطی در معامله نباید بذارید که مخالف با اطلاقات و ظهورات قرآنی باشد. خب این یعنی این که ظهورات قرآنی حجته که شما نباید شرط مخالف اونها رو بذارید. ولی اگر ظهورات قرآنی حجت نباشه، چرا حضرت باید بگن شرط مخالف با ظهورات رو نباید بگذارید؟ پس اگر مراد مخالف با کتاب الله مخالف اطلاقات باشه، اطلاق جزء ظهوراته، پس این روایت میگن آقا شرط شما نباید مخالف ظهورات باشد. همین بیان که شرط نباید مخالف ظهورات باشد، یعنی ظهورات قرآن حجت است که این شرط نباید مخالف باشه. ولی اگر حجت نباشه، چرا ما نباید شرط مخالف بگذاریم؟ احتمال دوم، احتمال اول تمام شد. احتمال دوم این است که بگوییم مراد از مخالفت با کتاب الله مخالفت با اطلاقات نیست، مخالفت با مراد واقعی قرآن کریم یا مراد واقعی خدای متعال. یعنی این روایت میگه آقا شرطی که مخالف با مراد واقعی است، این شرط باطلی است. در معاملاتتون نباید شرطی بذارید که مخالف مراد واقعی خدای متعال باشد. خب اگر این مراد باشه، در این صورت ما نسبت به فهم مرادات واقعی کلام گرفتی چی شد؟ این روایات میگن شما نباید شرطی در معاملاتتون بذارید که مخالف واقعی مراد خدای متعال است. خب نسبت به این مراد واقعی سه تا احتمال وجود داره. مراد واقعی یعنی چی؟ احتمال اول اینه که ما اصلا هیچ راهی برای فهم مراد واقعی نداریم. اگر این باشه، اگر این احتمال مراد باشه، خب مرحوم شایسته میفرمایند این احتمال باطله. یعنی اگر این روایات بگن شما نباید شرط مخالف با مرادات واقعی بذارید و مراد از مرادات واقعی هم این است که ما اصلا نمیتونیم به اینها دست پیدا کنیم، این معنای باطلی برای مرادات واقعی. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما راهی برای فهم مرادات واقعی نداریم، خب چرا حضرت ارجاع دادن که شروط رو به کتاب الله عرضه کنید؟ اگر ما نمیتونیم مرادات واقعی رو بشناسیم، چرا میگید شروط رو عرضه کنید به کتاب الله و مرادتون از شرط مخالف کتاب الله هم شرط مراد واقعی است؟ احتمال دوم اینه که آقا ما راهی برای فهمیدن مراد واقعی کلام خداوند متعال داریم. منتها شارع و اهل بیت علیهم السلام یک راه جدایی اختراع کردن که بتونن به واسطه اون مرادات واقعی رو چیکار کنن؟ رو فاقی نن تشخیص بدن. چه میدونم مثلا حضرت فرض کن تانجان کتانجان سینوس کوسینوس، چه میدونم از اینجور چیزا اختراع کردن که مرادات واقعی رو کشف کنن. خب آیسا میخوام این احتمال هم احتمال باطلی، بخاطر اینکه اگر همچین راهی بود از ناحیه حضرات صادر هم شده بود که ما بتونیم مرادات واقعی کلام رو بفهمیم، لوکانه لبان اگر میبود بعد به ما میرسید، بعد سوال و جواب میشد از طریق روایات به ما میرسید. این مطلب مهمیه، باید قطعا از طریق روایات به ما میرسید، از طریق روایات به ما نرسیده. احتمال سوم اینه که آقا شارع و حضرات علیهم السلام راه جدیدی برای فهم مرادات واقعی کلام ابداع نکردن. خب همین که شارع و حضرات راه جدید را اختراع نکردن، کشف می‌شود که اهل بیت علیهم السلام اون راه عرفی که به واسطه اون میتونیم مرادات واقعی رو کشف کنیم قبول کردن. اون راه عرفی که میتونیم مرادات واقعی خدای متعال رو کشف کنیم چیه؟ رو فاقی ظهورات کلام. مگر ما بین خودمون به ظهور کلام هم عقص نمی کنیم تا بفهمیم مراد واقعی آقای شیوه چیه؟ مراد واقعی آقای چه میدونم طلابگی آقای کذا اینا چیه؟ خب خدای متعال هم همینه. نه آقای کذا منصور کلن خب اون وسیله عرفی که حضرات برای پذیرش مرادات واقعی قرآن کریم قبول کردن همین عمل به ظهورات راه جدیدی رو که بیان نکردن. به عبارت دیگر، کل اون مقدمه رو گفتن که اینو بگم، به عبارت دیگر ما با این بیانات در حقیقت به اطلاق مقامی تمسک کردیم و با این اطلاق مقامی کشف کردیم که عمل به ظهورات مورد پذیرش اهل بیت علیهم السلام هست. به این بیان که گفتیم اگر وسیله دیگری غیر از عمل به ظواهر برای فهم مرادات واقعی قرآن از ناحیه اهل بیت علیهم السلام اختراع شده بود، باید اینها رو بیان میکردن. حال همین که بیان نکردن، از همین بیان نکردن و از همین اطلاع میفهمیم که به همین ظهورات اکتفا کردن و این ظهورات رو حجت دانستن.
احتمال دوم اول چی بود؟ دو تا احتمال احتمال چی تشکیل شد؟
کدوم دو تا احتمال؟
تو دو تا احتمال اولی
سه تا احتمال بود نسبت مراد واقعی.
نه
قبل مراد واقعی این بود که مراد شرط مخالف کتاب شرط مخالف با اطلاقات باشه. دومی مراد شرط مخالف با کتاب این روایتی که میگن شرط نباید مخالف با کتاب باشه. مرادشون از شرط مخالف با کتاب مرادشون اینه که مخالف با مرادت واقعی نباشه. حالا بعد گفتیم که مراد واقعی از کجا میتونیم بفهمیم؟ سه تا احتمال.
مراد واقعی رو میگیم مراد غیر واقعی
کار
نداره که اولی هم میگیم. مراد اول رو میگه آقا اون شرطی شما میذارین مخالف چیه قرآن نباشه؟
اطلاق لفظی مخالف اطلاق لفظی نباشه.
این در امتداد هم دیگه است دیگه. اگر اون بعد دوست نشه باشه احتمال که هم نه باید مطالق مخالف اطلاق لفظی باشه نه مخالف اطلاق مقامی دیگه.
آفرین آقای صدام رحم
تو تو احتمالش میکنی بعد دوستش دو تا احتمال نه یا این یا اون
اطلاق لفظی یه چیزه اطلاق مقامی یه چیزه
دلیل مستقل
هم جفتش
باید داشته باشه
تا بتونیم ما نه یه رفت هم یه روایتی داشتیم گفتن که شرط شما نباید مخالف کتاب باشه.
بله
میگه مخالف کتاب نباید باشه این چی؟ مخالف کتاب این چی؟ یه احتمال میگه که مراد از مخالف کتاب یعنی مخالف اطلاقات قرآن نباشه.
احتمال جفتش باید باشه احتمال
اینه که مخالف اطلاقات نباید باشه. یه احتمال میگه که نه مخالف اطلاق نه مخالف اطلاق هم باشه ولی مخالف مراد واقعی نباشه. ممکنه اطلاق یه چیز رو بگی ولی مراد واقعی اون نباشه. وقتی احتمال دوم در مقابل اون مطرح میکنه یعنی در احتمال دوم میگه ممکنه مخالف اطلاق لفظی باشه ولی مخالف اطلاق لفظی رو این روایت نمیخواد بگه. میخواد بگه چی؟ مخالف مراد واقعی نباشه. لذا ممکنه شارع اطلاقی بگه ولی مراد واقعیش اطلاق نباشه. بله شما درست میفرمایید. نمیشود که آره نمیشود که اطلاقو بگه مراد واقعیش این نباشه. ما به واسطه اصالت و ظهورها اینها ثابت کردیم ولی در اینجا این احتمال مطرح شده. گاهی سر میگه احتمال درستی نیست. خب رفقای من خلاصه یه نکته هم قبل از اینکه وارد طایفه سوم وارد بشیم اینم بگم رفقای من اگر یادتون باشه در زیل بحث اطلاق مقامی بیان کردیم که گاهی اوقات اطلاق مقامی در نفس خطابه، گاهی اوقات اطلاق مقامی در جنین خطابه. این اطلاق مقامی که مرحوم شهید سرد بهش توسط کردن اطلاق مقامی در جمیع خطابات بود. یعنی ما تمام خطابات رو گشتیم ندیدیم که حضرات راه جدیدی رو ارائه بفرمایند. خب از این جمیع خطابات ما یک اطلاق مقامی برداشت میکنیم، میگیم حضرات علیه السلام در مقام بیان بودن لذا راه جدید رو که همین نگفتن میفهمیم که راه جدید نبوده. اما تو اون دوتا مثالی که زدم از رکوع جزء من الصلات یا اون مثال دوم که علاو علمکم وضوء رسول الله فلان، اینا اطلاق مقامی در خود خطاب بود. یه اطلاق مقامی در نفس خطاب داریم، یه اطلاق مقامی در جمیع خطاب بود. خب طائفه سومی که مرحوم شهید سر فرمود این طائفه بیانگر حجیت ظهورات کتاب چی آقای طلایی چه نوشتم؟
طرح روایات مخالف.
بله حالا له با این له ننوشتم ولی بله طائفه سوم روایاتی است که بله بیان میکند که ظهور غیر عرفی بیان میکند که روایات رو باید بر قرآن کریم عرضه بکنیم و روایات مخالف با قرآن رو رفقای من شما باید طرح بکنید. من چند نمونه از این روایات رو بیان میکنم. مرحوم کلینی در ابتدای کافی حالا زیلی حدیث طولانی آخرش میکنم فرمودن که آقا اعرضو هما احادیث ما رو عرضه کنید علا کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذو و ما خالف کتاب الله فردو. این روایت اول. روایت دوم که روایت مشهوری هم هست اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضو هما علا کتاب الله. دو تا حدیث مخالف اومد عرضه کنید بر کتاب الله. ما وافق فخذو موافق و عرض کنید ما خالف فردو فان لم تجدوهما فی کتاب الله فعرضوها علی اخبار العامه که بماند. اگر تو کتابم نبود عرض کنید بر اخبار عامه مخالف اخبار عامه رو عرض کنید. خب رفقای من در تقریب استدلال این طائفه سوم بر حجیت ظهور سه بیان وارد شد. احتمال اول این است که بگیم این که این روایاتی که میگه خبر مخالف قرآن رو رد کنید اینجا رو آقای صد خیلی موجز گفته. من یه مقدار تفصیلی تر عرض بکنم. پس روایاتی داریم که بیان میکنند خبر مخالف کتاب الله رو چیکار کنید؟ رفقای من رد بکنید. در فهم معنای این روایات سه احتمال وجود داره. کدوم روایات؟ این روایاتی که میگه مخالف رو طرح بکنید. احتمال اول اینه که این روایاتی که میگه خبر مخالف رو طرح بکنید، مرادشون از خبر مخالف با قرآن مخالفتی است که اخبار دیگه اومدن بیان کردن. یعنی این روایات درسته میگن خبر مخالف با قرآن رو بیان بکنید و میگن خبر مخالف با قرآن حجت نیست، منتها راه شناخته ها منافات داشتن یک خبر با مضامین قرآن به این نحو نیست که شما خودتون مستقیم به قرآن مراجعه بکنید، کتاب مبارک رو باز بکنید ببینید این روایت مخالف کتاب هست یا نیست. نه، راه این نیست. راه چیه رفقای من؟ بلکه برای این که ببینید این روایت مخالف کتاب الله است، باید برید به روایات دیگه اهل بیت علیهم السلام مراجعه بکنید. اگر اهل بیت گفته باشن که این روایت مخالف با کتاب الله است، خب اینو بترسن. اگر اهل بیت نفرموده باشن، این روایت رو میتونید اخذ بکنید. آقای شیروه، برای این که بدونید صلی صلاة الجمعه مخالف کتاب الله هست یا نیست، شما نمیتونید مستقیما برید کتاب الله رو باز بکنید ببینید موافق هست یا نه. باید برید روایت دیگه اهل بیت رو ببینید، اگر گفته باشن این مخالف هست طرح و الا اخذ. چون چنه ها خب برید اشکال میکنید دیگه. مرحوم شهید سر میفهمن که بابا این احتمال اول نسبت به این روایات طائفه سوم که گفت برید روایات ما رو به قرآن ارجاع، این احتمال واقعا احتمال باطلیه دیگه. روایات طائفه سوم نمیخواد بگه که برای فهم مخالف کتاب الله باید به روایات دیگه اهل بیت مراجعه بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه این روایاتی که میگن خبر مخالف کتاب الله رو ترک کنید در مقام بیان یک ضابط و یک قانون به دست عرف هستن که آقا برای اینکه شما بفهمید فلان روایت مخالف هست یا مخالف نیست و از ما اهل بیت صادر شده است یا نه، خب من یه ضابطه میدم، قرآن کریم بهترین ضابطه. اما اگر این روایت بگه که برای اینکه ببینید فلان روایت مخالف هست یا مخالف نیست، نمیتونید مباشرتا سراغ قرآن برید، بلکه باید بیاید سراغ روایت ما، خب این دیگه ضابط به ما نمیده. این سیاق این روایت در مقام بیان ضابطه، با این احتمال اول دیگه ضابط به شما نمیده، علاوه بر اینکه ما اضافه میکنیم اصلا این روایت خلاف این احتمال اول خلاف ظاهر این روایت. گفت آقا ما وافق کتاب الله فخذوه، ما وافق ما خالف کتاب الله فردوه، ما وافق فخذوه. کجا گفت ما وافق کتاب الله؟ یرجع الی اهل بیت، یرجع الینا، و اگر کذابون فخذوه. اینو که نگفت.
رد به قرآن نیست، این که
ارجع به
قرآن، تمام
شده، رد به روایت دیگه. این همون ضابط ندادنه، این همون ضابط ندادنه. احتمال دوم در چی؟ در معنای این روایاتی که میگن خبر رو عرضه کنید بر قرآن. آقا احتمال دوم اینه که بگیم این روایات طائفه سوم مرادشون اینه که اگر خبری آمد و مخالف منصوصات و تصریحات قرآنی بود اون رو رد کنید، اما اگر مخالف منصوصات و تصریحات نبود چیکار کنید؟ رفقای من اون رو عرض کنید. خب آقای صدر میفهمن که این احتمال هم باطله به دو دلیل.
یک،
اینجا رو آقای صدر توضیح نداده اونچنان، یه دل ترجمه فهمید خوب میگه اینجا آقای صدر، خیلی خوب میگه. این روایت نمیخواد بگه که آقا من روایت طائفه سوم نمیخواد بگه مخالف منصوصات رو ترک بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه اولا منصوصات قرآن اولا به اون مقداری نیستن که ما بخوایم روایات رو بر اون منصوصات عرضه کنیم، لذا به خاطر ندرت اصلا معنا نداره که حضرت علیه السلام بفرمایند برای اینکه بفهمید فلان روایت از ما صادر شده است یا نه برید به منصوصات قرآن مراجعه کنید. مگه ما چقدر منصوص داریم در قرآن که بفهمید فلان روایت صادر شده یا نه؟ این یک. دو، این خیلی زیباست، این اشکال دوم. بفرمایید من ظاهر این روایاتی که میگه خبر موافق رو اخذ کنید، موافق کتاب الله رو اخذ کنید، مخالف رو اخذ نکنید، ظاهرش اینه که این روایت ناظر به روایاتی هستند که شایع بودن در اون زمان. یعنی چی؟ یعنی چی؟ خوب دقت کن، خیلی زیبا میگه، توضیح نداد، خیلی زیبا میگه. توضیحش اینه که رفقای من شکی نیست که در زمان اهل بیت علیهم السلام یه ادعا دادن لاشی و عوضی مظهر کم اجل کن
لاشی
آره بودن که اهل جهل و وضع و دست بر احادیث بودن، هیچ شکی نیست.
اینها سعی میکردن که احادیثی رو جعل کنن، رفقا من درست هم سعی میکردن احادیثی رو جعل کنن که قابلیت انتصاب به اهل بیت علیه السلام رو داشته باشه. درسته؟ این احادیث باید قابلیت انتصاب داشته باشه تا مردم چیکار کنن؟ رفقای من قبول بکنن. خب حساب به خاطر همین علت هیچگاه احادیثی که مخالف صریح و نص قرآن بوده رو جعل نمی‌کردن و به حضرت علیه السلام نسبت نمی‌دادن. چرا؟ چون اگر این کار رو می‌کردن دیگه مشخص بود که این حدیث از حضرت علیه السلام صادر نشده. اونها غرضشون این بود که احادیث رو صادر بکنن که مردم چیکار کنن؟ قبول بکنن. خب هیچ وقت نمی‌اومدن احادیث مخالف منصوصات قرآن رو صادر بکنن. مثلا بگن که امام صادق علیه السلام فرمود که نماز ظهر رو عصر کرد، حالا ظهر نه، اصلا نماز واجب نیست، روزه واجب. هیچ وقت نمیمدن این کار رو بکنن. اینها غرضشون این بود احادیث رو جعل بکنن که مردم چیکار کنن؟ رفقای من قبول بکنن. خب حال حضرت علیه السلام در این فضا، در این فضایی که جعل و وضع و دست بر احادیث وجود داره، یک معیاری به ما دادن و فرمودن که آقا اگر بخواید بدونید حدیث ما جعلی نیست، اون رو به قرآن عرضه کنید. اگر مخالف بود جعلی است و الا چیه؟ جعلی نیست. خب اگر مراد از حضرات از این مخالفه با قرآن، رفقای من، مخالفه با منصوصات باشد، خب این دیگه نمیتونه معیاری برای صحت و سقم احادیث باشه. چرا؟ چون هیچ جائله حالا یه مقدار شعور داشته باشه، هیچ جائلی نمیاد حدیثی که مخالفه با منصوصات باشه رو جعل کنه. لذا این روایات نمیتونن، این روایاتی که میگن مخالف قرآن رو عرضه کن، نمیتونه مراد از مخالف قرآن مخالفه با منصوصات باشه، چون هیچ جائلی، هیچ شخص وضع جعالی نمیاد مخالف رو عرضه بکنه. خب برای این کلام حضرات علیه السلام که فرمودن طایفه سوم روایت رو عرضه بکنید، برای اینکه این کلام حضرت علیه السلام لغو و بی مورد نشود، ما نمیتوانیم مراد از مخالف کتاب الله رو مخالف با نص بدانیم، چرا که هیچ جائلی نمیاد این کارو بکنه. خب پس باید مراد از مخالف کتاب الله رو چه بدانیم؟ احتمال سوم این است که بگوییم مراد از این طایفه که میگوید روایت مخالف الله، مخالف کتاب الله، مخالف الله، مخالف کتاب الله رو به قرآن عرضه کنیم، مرادش مخالف ظاهر است. حال بعد از این که اون دو احتمال منتفی شد، کدوم احتمال متعین شد؟ احتمال سوم. و ما به واسطه رفقای ما هستند، ما به واسطه این سه طایفه، این سه طایفه از روایات ثابت کردیم که ظهورات قرآنی حجت می باشند. یه جنبندی دارن آقای صد قبل از این که دلیل سوم رو بیان بفهمند. فهمش دارید؟
بالاخره روایات قرآن، روایات تحریف قرآن می‌بینیم که مخالف نصوصات قرآنی هم دیگه.
موافقید یا مخالفید؟
نه، یعنی میخوام بگم امکان وقوعی داره که مخالف قطعی قرآن هم جعل بکنه، منتشر بکنه.
تخریب شخصیتی
امکان که داره. بله آیسا نمیف امکان نداره.
در شما گفته که اگه لغو بشه، ما داریم میگیم که باید اینها یک دلیل داشته باشه که چون بقیه نیست بس باید جبار باشه، اگه نباشه لغو بشه. باید
گفته باید مخالف تو اون فضا حضرت اومد فرمودن که مخالف با قرآن رو، مخالف با قرآن رو رد کنید. خب اون فضا فضایی بوده که مردم اگر جعلی میکردن، جعلشون قصد داشتن، قرض از جهلشون که موافق با قرض از جهلشون این بوده که مردم عمل کنن.
تخریب شخصیت
یعنی تخریب شخصیت حضرت، تخریب شخصیت خودشون، یعنی حضرت بگن خودشون تخریب کنن. حالا امام صادق
جائله، ببین مثلا
تخریب شخصیت کی؟
امام باقر تو نمازا مثلا واجب نیست. خدا
یکی من در واقع در زمان این احتمال، من امکان عقلیشو میدم، یعنی محضور عقلی نداره، مستلزم تناقض نمیشه، ولی مستلزم تناقض اجتماع زدن. ولی عرض کردم هر یک جاهل باشعوری که بالاخره به این غرض باشه، این روایت رو چیز نمی کنه. شما روایت جعالین و اینها رو نگاه بکنید، یعنی
زمیر امونی میگه دیگه
زخصان من حاضر قاطی میکردن. یعنی اینها میمدن یه تیکه از کلام رو میگرفتن. ولی حال اینو به شما بگم، فکر میکردید اونها جعل و دستشون چطوری بوده؟ کتاب ها که دست به دست میشده، اون الواهی که زراره مینوشتن و اینها
چاپ که نمی‌کردن دیگه، اون لوحی که زهرا، اینها دست به دست می‌شد، مال ابن عمی عمر و اینها دست به دست می‌شد، دست یه آدم عوضی می‌افتاد. خب قلم و دوات بوده دیگه، درسته؟ یه خط می‌کشیده بالاش یه چیزی می‌نویسه، تو حاشیه‌اش یه چیز اضافه می‌کرد، یعنی در ادامه همون کلام یه چیز اضافه می‌کرد در ادامه. یعنی اینطوری هم نبوده که من رأسه و من اساسه‌ای بخوان، یه چیز کتاب عمده کار اینا به اینها میگن دست دست به دست کتب میبردن. بیشتر اون زمان هم روایت دست به دست میشده دیگه، به آدم میافتاده که از عوامل چه میدونم اونوریا بوده، روایت هم میگرفته، با اینکه در نسبت به یاران حضرت هم نزدیکان حضرت بوده، بنابراین عوامل اونوریا بوده، به این غرض که دست ببره اومده. حالا شما اون روایت رو نگاه نکن که حالا به هر غرض، به غرض که مردم عمل کنن، دین رو چرا نمیگم نمیشه، ولی دیگه یعنی بکن اون کسانی که امام رو میشناسن، سیره امام رو میبینن، دیگه هیچ وقت نمیان بگن که امام صادق علیه السلام گفت نماز واجب نیست.
بله من
هیچ وقت نمیگم.
بله بله نزدیکان هم کسی مثلا توی شهر دیگه
میگه اون که مسلح اصول دین رو که نمیان زیر سوال ببرن دیگه، نمیان بگن که
جریان
قلوب همین
جریان
قلوب جریان قلوب نه جریان قلوب
نماز میخونه،
جریان قلوب فرق داره.
نه یعنی میخوام بگم امکانه که حدیث جر بکنن، بالاترین جر هم بکنن،
میبستن که نماز میخونن، نمیتونن نقل بکنن که خودش گفته نماز واجب نیست.
چرا چرا من عرض میکنم امکان عقلی داره، ولی امکان وقوعی در اون فضا
جریان
قلوب
چی بوده داستانش؟
جریان قلوب عرض میکنم یه بحث دیگه بوده، حالا فردا اگه میشه 10 دقیقه من میام اینو مطرح بکنم، من این بحث تموم کنم. جریان قلوب مربوط به فضایی بوده که نسبت به خود اهل بیت علیهم السلام بوده، بعدش هم الان اون روایاتی که قالی ها میگفتن به این معنا نبوده که اون روایات صحیح نبوده، غیر از اونهایی که میگفتن خدا و فلان و اینها، به این معنا نیست که اونها صحیح نبوده. الان اعتقادات، الان من یه بار به رفقا گفتم الان اگر اعتقادات ما رو به زراره یا به بزرگان اون زمان عرضه کنن، ما قالی هستیم، ما قالی محدود و دم هم هستیم، این به این معنی نبوده که اون روایت صحیح نیست. آره حالا انشالله قالی درجه یک، یعنی خدا اینها، حالا اونا خود حضرات مخالفت کردن و اینها، اونا یه بحث دیگه است، اونا حالا انشالله فردا تشبیه نسبت
اگر اینجور باشه، یعنی قطعا داریم، نه اینجوری که خیلی پرد در مورد اهل بیت گفتن از رأس هم داریم، اون تا غالبا زهورات هم دیگه
زهورات هم نه یه بحث دیگه داریم که میخوام بگم این روایات داره ناظر به اوناست یا ناظر به چیزای دیگه
است. اصلا بحث ناظر نیست، شما گفتن که چون غیر از احتمال دیگه نیست، اگه احتمال دیگه نباشه خب میشه چی؟ میشه
مثلا احتمال عرفی، احتمال عرفی نه احتمال عقلی، غالبا گفتم احتمال عرفی.
یعنی الان یه تعداد زیادی روایت داریم که جریان ساز بوده و همش مخالف نظر
نسته، این واقعا احتمال عرفی نیست.
ما حرفم اینه، ما برام میگه میخواد جریان ساز باشه، برام میگه آقا روایت ما شنیدید که این مخالف قرآن بود، خب اینا اخذ نکنید تر بکنید. حالا حتما من جریان ساز بوده،
جریان ساز هم نباشه، یعنی جریان واقعا انقدر روایت داریم که مخالف
شده.
آقا 5 تا شده درست دیگه، میگه بعد آقا روایت میگه
اینکه فضا سازی نمیکنه برای ما، این روایت در اون فضا صادر شده. حالا دو تا روایت هم داریم که قولات گفتن که چه میدونم امیرالمومنین خداست، خب اینا رو تعریف کنیم، این یعنی این
روایت
خودشون شده، خب بعضیشون منتسب میکنن، بعضیشون منتسب میکنن اون روایتی که نسبت به چی هست،
خب تعبیر
میبره از ظهور میگیره. آفرین، اینا میخواستم هر فرده هم نرس، حالا تعبیر اونها اصلا یه شبهه دیگه درش هست که آیا روایت به اونها صدق میکنه یا نه، اون یه بحث دیگه است. خب در پایان مرحوم شهید سر میفرمان که ما تا الان دو دلیل اخباری ها مبنی بر عدم حجیت ظواهر قرآن رو مطرح کردیم. ایشون میفرمان که در دلیل دوم اخباری ها به سه دسته از روایات تمسک کردن که گفتن این روایات بیانگر این است که ظواهر قرآن حجت نیست. شما سه دسته به ما گفتید، ما هم سه دسته برای شما عرضه کردیم، سه دسته عرضه میکنی، سه دسته عرضه میکنی، چهار دسته عرضه کن، چهار دسته هرچی عرضه کنی ما هم عرضه میکنیم. شما سه دسته عرضه کردید بر عدم حجیت ظواهر قرآن، ما سه دسته عرضه کردیم بر حجیت ظواهر قرآن. در اینجا دو حالت هست رفقای من، اگر شما اشکالات بر هر کدوم از این توائفی که بیان میکرد بر عدم حجیت ظواهر، اگر اشکالات خاصش رو بپذیرید
متعین اینها ساقط میشوند از حجیت، ما تمسک میکنیم به این سه طایفه‌ای که بیانگر حجیت ظهورات هستند. لذا حجیت ظهورات چی میشه رفقای من؟ ثابت میشه. اما اگر اشکالات خاص ما رو به این سه دسته نپذیرفتید، خب در اینجا رفقای من این روایاتی که بیانگر عدم حجیت هستن با این روایاتی که من شهید صدر بیان کردم که بیانگر چی هم؟ بیانگر حجیت هستن، چیکار میکنن؟ تعارض و این در تعارض چی میشه؟ تساقط میکنه. خب حال این اینجا مهمه، وقتی این دو طائفه تعارض کردن و تساقط کردن، باز هم ما میتوانیم حجیت ظواهر قرآن رو چیکار کنیم؟ ثابت کنیم. چطور میتونیم حجیت ظواهر رو ثابت کنیم؟ به خاطر اینکه آقا این روایات که میگفت حجت نیست، این روایات هم که میگفت حجت ساقط شدن دیگه، از حجت تعارض و تساقط. اما دلیل دیگری به نام سیره عقلا یا سیره متشرع بر عمل به ظواهر قرآن چیه رفقای من؟ وجود داره. ما بیان کردیم که سیره مطلقا بر عمل به ظواهر وجود داره. خب یکی از مصادیق ظواهر هم چیه؟ ظهور قرآن است. علاوه بر ظهورات کلامی و متکلمین، از ظهور قرآن است یکی از ظهورات. خب لذا سیره شامل این مورد میشود. لذا این در تعارض شما این روایات هم از دست ما بگیرید، ما یک دلیل دیگری به نام سیره بر حجیت ظواهر داریم. منتها باید دقت کرد که مرحوم شیخ می‌فرمایند این سیره عقلا یا سیره متشرعی که دلالت بر حجیت ظواهر قرآن کرد، یا بالاستقلال دلالت بر حجیت ظواهر میکنه. یعنی چی بالاستقلال؟ یعنی ما معاصرت سیره رو ثابت کردیم، یک رکن اول. دو، رکن دوم سیره که ها حضرت سکوت کرده و رد ام نکرده و اگر رد میکرد به ما میرسید، لوکان لبان، این رو هم ثابت کردیم. خب این بل استقلال دلالت میکنه بر حجیت ظواهر. اگر هم این سیره بل استقلال دلالت نکرد، به زمینه استصحاب این سیره برای ما حجیت ظواهر قرآن رو ثابت میکنه. یعنی چی به زمینه استصحاب این سیره برای ما حجیت ظواهر رو ثابت کنه؟ رفقای من، شکی نیست که قطعا در ابتدای شریعت به ظواهر چی می شده رفقای من؟ عمل می شده. نهایتا بعد از صدور این روایات، بعد از صدور این روایات ما شک می کنیم که آیا این روایات نهی کردند از عمل به ظواهر، یعنی این روایات نهی ردعی نسبت به اون سیره هست یا نه؟ خب استصحاب در اینجا سر برمیداره، میگه شما شک داری که این روایات نهی کرده از اون رد و نهی کرده از اون سیره یا نه؟ استصحاب یا قبلا عمل به سیره متیقن بوده، الان تو شک کردی، الان کماکان، الان که شک کردی عکس کن به یقین سابقه. لذا به زمینه استصحاب هم ما ثابت کردیم حجیت چی رفقای من؟ حجیت ظواهر. پس یا سیره بل استقلال ثابت کرد حجیت ظواهر قرآنی رو، یا به واسطه چی ثابت کرد؟ به زمینه استصحاب. به زمینه استصحاب هم یعنی این که یقینا اول شریعت به ظواهر قرآنی عمل می‌شده، الان با وجود این روایت شک می‌کنی که ردی شده نسبت به اونها. خب میگم الان کماکان. دلیل سومم بگم و سریع دعاتون کنم. دلیل سومی که اخباری‌ها اینجوری ادله عدم حجیت، دلیل سومی که اخباری‌ها بر عدم حجیت قرآن کریم بیان کردند اینه که آقای سر می‌فهمد مرد این دلیل به انکار ظهوره. این دلیل هم میگه که آقا اخباری ها قائلن که ظهور حجت نیست، منتها یا این که اخباری ها میگویند قرآن حجت نیست به خاطر این است که خداوند متعال عمدن قرآن رو مجمل نازل کرده تا تأکید کند که ما به اهل بیت علیهم السلام نیاز داریم، یا به خاطر این است که اصلا مقتضای طبع مطالب قرآنی به قدری بالاست که انسان عادی متوجه اون نمی شود. در هر صورت چه به خاطر اولی باشد چه به خاطر دومی باشد، قرآن مجمل است و ظهور ندارد، و وقتی مجمل شد دیگه ظهورات ظهور ندارد تا بخواهد حجت باشد. مرحوم شهید صدر می‌فرمان که این که فرمودید خداوند قرآن رو مجمل نازل کرده تا تأکید کنه مردم به اهل بیت علیهم السلام نیاز دارن، این دوتا اشکال خیلی واضح داره. اولا همون فرمایش آقای طلابیکی که اگر قرار باشه که خدا متعال قرآن رو مجمل نازل کنه، چرا در آیات داریم تبیانا لکل شیء هدى للناس؟ این مخالف حکمت نزول قرآن است. اجماع مجمل نازل کردن قرآن مخالف حکمت نزول قرآن است. این قرآن قرار بود کتاب چی بشه؟ کتاب هدایت. کتاب مجمل که نمیتونه کتاب هدایت باشه. کتابی که هیچی ازش فهمیده نمیشه که نمیتونه کتاب هدایت باشه. اشکال دوم ایشون که اشکال زیباتری است اینه که ایشون فهمیده که شما میگید که خدای متعال قرآن رو مجمل نازل کرد تا مردم برن سراغ کی؟ سراغ اهل بیت علیهم السلام. تا مردم بفهمن که آقا شماها هیچی نمیفهمید. اینها هستن که خب اشکال اینه که آقا ارتباط مردم با معصومین علیهم خیلی اشکال خوبی. ارتباط مردم با معصومین علیهم السلام متوقف بر اینه که ابتدا مردم اصل دین رو بپذیرن و بعد برن سراغ فرع دین. خب پذیرش اصل دین متوقف بر چیه؟ متوقف بر اینه که آقا معجزه این دین که قرآن باشه رو مردم بپذیرن. نمیشود که قرآن هنوز این دین رو قبول نکردن، معجزه این دین رو قبول نکردن، بعد خدا متعال بگه که خب برای این که بخوای این معجزه این منو بفهمی برو سراغ اهل بیت. خب اونا میگه بابا ما هنوز این اصل دین تو رو قبول نکردیم، بعد بریم سراغ فرع تو. خب چطور میشه که این مردمی که اصل دین رو هنوز قبول نکردن خدا یک کتابی رو به صورت مجمل نازل کنه بگید شما برید آقا برای اینکه حرفای منو بفهمید برید سراغ اهل بیت رسول. خب اینا میگه ما هم دین تو رو قبول نکردیم. پذیرش دین تو متوقف بر اینه که معجزه تو رو قبول کنیم. معجزه تو هم که مجمله، بعد تو میگی برو سراغ اهل بیت. این چه حرفیه؟ و اما این که مستدل گفتش که اجمال قرآن هم ممکنه به خاطر این باشه که طبع مقتضای طبع قرآن خیلی بالاست و لذا فهم ناقاصر و اینها، خب این هم روشنه که این هم اشکال واضحی داره. و اون اینه که اگر مطالب قرآنی مطالبی است که معانی بسیار بالایی داره که مردم نمیفهمن، خب چرا خدای متعال کتاب رو نازل کرد؟ چرا نازل کرد؟ شما کتاب رو برای هدایت نازل کردید که خودتون بوده کتاب هدایت. خب چرا این کتاب رو نازل کرد؟ نفهمیدن مضامین قرآنی مخالف با اصل هدف نزول قرآن نیست، لذا این دلیل سوم شما هم بر این مثلا صحیح نیست. در پایان این بحث ما در ذیل بحث حجیت ظهور دلیل ظاهر رو فهمیدیم چه دلیلی بود که معانیش محتمل بود و یک لحظه با اون معنا ارتباط قوی تر بود. موضوع دلیل بر حجیت ظهور رو فهمیدیم، سیره اوغلا یا سیره متشرس. موضوع حجیت ظهور رو فهمیدیم، ظهور تصریحی ثانی است. و فهمیدیم که اون بیاناتی که اخباری ها بر عدم حجیت ظواهر قرآن بیان کردن ادله محکم و درستی نیست. بحث دلیل شرعی لفظی، دلیل شرعی لفظی و غیر لفظی که سه بحث در او داشتیم، تهدید دلالت، اثبات صدور و حجیت دلالت به لطف خدای متعال، تمام شد. انشالله از فردا وارد دلیل عقلی میشیم. سلام کنم فردا.
به نظرم با خود قرآن و حفظ سقره حفظ اخباری ها میشه ثابت کرد؟
اخباری ها؟ با حدیث سقلی؟
من خود حدیث سقلی میگه که ما انتمثل کن به امام و دوتا با هم باشن.
نه که افتر با هم باشن؟
نه میگه تا زمان که به هر دو تمثل کنی نه تزلا
باشه. باشه دوتا با هم باشه.
بعد خود قرآن باز داره مثلا
نه دوتا با هم باشه، یعنی فهم کتاب الله متوقف به
اولیه. خب حالا این میشه یک احتمالش هستی که این باشه
که چی باشه؟
یک احتمال این که معناش این باشه فهم قرآن متوقف به
روایت زهور نداره که دیگه به هر دوش تمسک کنه. همه این همه وقتی که به اون دومی تمسک کنه، این دومی هم میفهمی که باید تمسک کنی. ولی اگر دومی
میفهمی که به هر دو تمسک
کنه باشه، اولی
با جدا باشه اصلا منحرف میشه.
اشکال نداره، من کاری به جدا جدا ندارم. باشه به دوتاش تمسک کن، ولی گفته برای که به کتاب تمسک کنی اونو نمیفهمی و بعد بری به اولی
کنی. حالا در کنار این
پس تا اینجا میفهمی که وقتی گفت به کتاب تمسک کن، بله باید اونم تمسک کنی. ولی وقتی گفت به کتاب تمسک کن، یعنی کتابو میفهمی که باید بهش تمسک کنی و الا معنا نداره وقتی کتابو نمیفهمی بهش تمسک کن. حالا شما اینو اگه ردش کنی،
چیزی که شما میگی برعکسش هم ممکنه. برای اهل بیت گفتم برو قرآن بخون، چون تو این ورش متوجه شدی اون ورش محتمله. خب اینجا بس نه، تو برنامه‌ریزی کنی شما برای میگی که برای قرآن بخون اهل بیت. نه اون گیره برای گره بیده بفهمی بخواه.
آره
ترتیب مثلا خود قرآن نگه نداریم که الله من آوردون سوره نه یه وزن آیلش دسته که تو و یه نداری ناس
آفه این که موافق
خواهی قشنگ داره میگه تو برای مردم مشهد
نه لی تو بیانه نه که تو برای که روشن بشه برای مردم، برای که راه حق روشن بشه.
یعنی خود قرآن رو هم روشن میکنه.
لی تو بیانه توی پیامبر ناز.
شما نداری لی تو بیانه توی این قرآن رو باید بیان بکنی، توی این قرآنی که نازل شده رو باید بیان بکنی، یعنی به مردم بگی تا راه هدایت بشه.
همونطور که
میگه
قرآن تبیانند کل شریعه، حالا تبیانش واسطه توی پیامبر. باشن به نظرم که دارم جور
میشه. انحصار فهمیده شد؟
خب این
اصلا
نداره.
آره
حالا خود
خودش
داره
سهره
مشهد
آبلیمون زیاد میخوره. نه 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 نه